خود من درباره ماشین‌های شارژی کودکان و نوجوانان دارم. آقا داوود اختیاری این پیامک رو برای ما ارسال کرده. شنونده دیگری نوشته که لطفاً از مسئولین درباره صنعت فیروزه تراشی هم بخواید. اگرچه فیروزه نیشابور مرغوب ترین فیروزه جهانه، اما متاسفانه هیچ حمایتی از این معدن و وابستگان این حرفه صورت نمیگیره. من خاطرم از توی برنامه خیلی درباره این موضوع صحبت کردیم. این برنامه نه، ولی یکی از همین برنامه‌های رادیو اقتصاد بود. درست می‌فرمایید، یکی از معادن بسیار عمده و عالی تو کشور ما همون منطقه شما هست. دوست دیگری نوشته که جنس ایرانی و کیفیت کالای ایرانی تو سالهای اخیر خیلی بهتر شده. شاید یه دلیلش اینه که در واردات بسته شده رو بعضی از کالاها. درست میگید. یه خبر خوبم من تو این حوزه براتون بگم که نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی ششمین جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم از 28 بهمن ماه امروز 27، یعنی از فردا، گشایش پیدا میکنه. در این نشست دبیر ششمین جشنواره ملی اسباب بازی گفته که امسال بیماری کرونا بیشتر برنامه‌هامون رو تحت شعاع قرار داد، اما جشنواره اسباب بازی از این تهدید فرصتی برای خودش ایجاد کرده. به عنوان یک مرجع کامل برای همگان، حتی افرادی که در خارج از کشور زندگی میکنن، سایت جشنواره ملی اسباب بازی هم در دسترس. اونجا میتونید برید اطلاعات دقیق تر رو پیدا کنید، ببینید که این جشنواره چه اتفاقاتی داره توش رخ میده، چون خیلی خبرش طولانی هست. یه سر بزنید به سایت ملی جشنواره اسباب بازی ها، راحت میتونید پیدا کنید. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
نقش تولید یک نقش یگانه و بی همتایی است. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم، بازار کارمون پیشرفت میکنه، آینده واسه بچه‌هامون بهتر میشه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. امیدواریم لحظه ها و ساعات خوبی رو پیش رو داشته باشید. شما شنونده برنامه ایران 626 هستید، برنامه‌ای که در راستای تحقق شعار امسال یعنی جهش تولید پخش میشه. امیدواریم که با تهیه این برنامه تونسته باشیم گامی هرچند کوچیک اما به حد وسع در جهت رونق و در نهایت جهش تولید برداریم و بدین ترتیب از تولید کنندگان ایرانی حمایت کنیم.
در رابطه با تولید ملی، اگه ما کالاهای تولید ملی خودمون داشته باشیم، اگر از کالاهای ایرانی حمایت کنیم، حتما میتونیم اشتغال بیشتری برای جوانانمون داشته باشیم، میتونیم از اقتصاد مملکتمون حمایت کنیم که جلو این گرانی که در مملکت ما پیش اومد اون رو بگیریم، و میتونیم تولیداتی بیشتری داشته باشیم. حقیقت تولیدات بیشتر باشه، جامعه کشاورزی ما، پوشاک ما، خوراک ما، از هر لحاظ که شکل فکرشو بکنیم میتونه پیشرفت داشته باشه.
خدمت شما عرض کنم که در هر کشوری ضرورت حمایت از اقتصاد اون کشور منوط بر حمایت از کالا و تولیدات داخلی اون کشوره، ولی این قضیه منوط بر این که کیفیت در اون کشور در تولید کالا در حوزه صنعت و صنایع کشور هم لحاظ بشه، ولی در راستای تولید داخلی این وظیفه هر شهروند ایرانی که از محصول داخلی کشورمون حمایت کنه و صنعتگر هم باید در راستای ارتقای کیفیتش تمام اهتمام خودش رو به کار بگیره.
حمایت از کالای ایرانی همونطور که مشخصه باعث میشه کارگر و تولید کننده ایرانی بیشتر پیشرفت بکنه و این باعث پیشرفت کشورمونه و همین هموطن و همستانی و همشهری منه که این تولید کننده هستش و باعث پیشرفت و اشتغال بیشتر جوانای کشورمون خواهد شد. مطمئنن حمایت ازش کار بسیار درست و خوبیه.
عزیزان، از سال 1373 که با ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال اعلام شد تا امسال که شعار جهش تولید توسط ایشان به عنوان شعار سال برگزیده شد، با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار داشته، بخش عمده این شعارها به مباحث اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم اختصاص یافته است. با جهش تولید بخشی از مشکل اشتغال در کشور حل می شود، زیرا با جهش تولید و تقویت عرضه کالاهای داخلی به بازار به طور طبیعی به نیروی کار بیشتری نیاز بوده و افراد بیشتری مشغول کار می شوند و بدین ترتیب از مشکل بیکاری نجات می یابند. در واقع به جای توسعه واردات باید با در پیش گرفتن استراتژی جایگزینی واردات و در گام بعدی توسعه صادرات، حمایت از جهش تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه به کشور تلاش شود تا ارزش افزوده و ارزی که از کشور خارج می شود در داخل باقی بماند، تا با استفاده از آن بتوان به توسعه زیرساخت‌های اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال پرداخت. خوب سروران عزیز و همراهان خوب برنامه ایران 626، همکارم آقای سعیدی سری به یکی از کارگاه‌های دوخت ماسک زدن و با عوامل اجرایی این کارگاه صحبتی داشتن. دعوت می‌کنم که بریم و بخش اولین گفتگو رو به اتفاق هم بشنویم.
متشکرم شنوندگان عزیز که با من همراه هستید. من اومدم به کارگاه تولید ماسک در خیابان راهنمایی در طبقه زیرزمین مسجد ولیعصر این شهر و این منطقه که بانوان عزیز چند نفر اینجا جمع شدن و با استفاده از دستگاه و چرخیتی که اینجا هست اقدام به تولید ماسک میکنن. میدونید که در شرایط حاضر در وضعیت کرونا کشور یکی از اقلامی که خیلی استفاده میشه همین ماسکه که درخواست و تقاضا بسیار زیاده و این عزیزان به شرط جهادی و کاملا خودجوش داوطلبانه اقدام کردن به تولید ماسک که در جهت تأمین بهداشت و سلامت جامعه قدمی هم برداشته باشن. در خدمت خانم وجدانی هستیم، ایشون مسئول این کارگاه هستن و خودشون میگن که در واقع سمت شما نقش اونجا چی هستش و صحبتمون رو با ایشون ادامه خواهیم داد. خانم وجدانی سلام عرض میکنم بهتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشی میگم بهتون به خاطر این کاری که انجام میدید و اینکه خدا خیرتون بده. از کی اقدام کردید به در واقع راه اندازی این کارگاه؟ چی شد که اصلا به فکر تولد ماسک افتادین؟ و یه توضیح هم در مورد همین محلی که اینجا هستیم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیزی که الان صدای ما رو میشنوند. من گرجانی هستم، مدیر مسئول قرآنی یاسین ارومیه و مسئول امور بانوان دفتر جبهه فرهنگی اجتماعی یاستان. از کنم خدمتتون، ما از موقعی که بحث این کرونا دیگه همگیر شد و دیگه بحثش، ما احساس وظیفه کردیم که در این مورد هم دیگه حالا یه کاری که از دستمون برمیاد بتونیم یه خدمتی انجام بدیم. مؤسسه ما قبل از بحث کرونا، درسته که مؤسسه علوم قرآنیه ولی تک منظوره نیست، چند منظوره هست و میتونه که حالا تو کارهای فرهنگی هم فعالیت داره. از کنم خدمتون در بحث کارگاه تولید محصولات حجاب و عفاف که هدفمون نشه فرهنگ حجاب و عفاف در این مورد هم فعالیت میکنه، که ما که دیدیم حالا بحث کرونا اینطور دیگه همه گیر شد، تغییر کاربری کردیم، کاربری کردیم. از کنم خدمتتون دیگه محصولات اون تولیدی رو حالا کنار گذاشتیم، کنار نذاشتیم، سر جای خودش
بود،
فعلا تعطیل کردیم و ماسک دوزی رو انجام دادیم. از کنم خدمتتون الان خانم ها به صورت خودجوش و جهادی اینجا کار میکنن و روزانه 4000 تا ما میتونیم ماسک تولید کنیم به لطف خدا، هم ماسکای فیلتردار و هم ماسکای معمولی.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
از بلندی بنگر این وطن ایران من است، جان دهم بر وطنم چون که وطن جان من است. از بلندی بنگر این وطن ایران من است، جان دهم بر وطنم چون که وطن جان من است. وطنم ایران است، وطنم ایران است، وطنم ایران است.
همراهان عزیز، در این قسمت از برنامه ایران 626 چند راهکار اساسی رو جهت جهش تولید خدمت شما ارائه خواهیم کرد. من جمله این راهکارها شناسایی نیروهای درونزا و سایر ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس، اعم از مادی و معنوی، در عرصه‌های مختلف با مشارکت همه دستگاه‌ها و اولویت‌گذاری و استفاده بهینه از توان آنها، شناسایی نخبگان و متخصصین گمنام و یا شناخته شده در همه بخش‌ها و موضوعات، سازماندهی و بکارگیری عملی آنها در بخش‌های مختلف تولید، فراخوان ایده‌های کارآمد و جدید با همکاری و استفاده از ظرفیت فکری نخبگان و فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی استعداد آنها و اجرای ایده‌هایشان، و در نهایت فراهم نمودن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی افراد صاحب نظر، اعم از موافق یا مخالف، در قالب کارگروه‌های مشورتی در همه دستگاه‌ها و در همه موضوعات. خب عزیزان، وقت شما بخیر باشه و خیلی متشکرم که همچنان با برنامه ایران 626 همراه هستید. اما از شما دعوت می‌کنم که در این بخش مصاحبه آقای سعیدی با یکی از کارآفرینان موفق استانمون رو بشنوید.
بسیار متشکرم که با ما همراه هستید. ما در خدمت آقای دکتر خزایی هستیم. ایشون در امر سازه‌های آماده بتونی فعالیت میکنن. آقای دکتر سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم، شما هم خسته نباشه قربان.
بسیار متشکرم. در زمینه شغلتون و اون رشته‌ای که دارید فعالیت میکنید یه خورده توضیح بدید.
خواهش میکنم. ما در زمینه ساخت و در واقع انتقال تکنولوژی سیستم‌های جدید ساختمانی کار میکنیم. این سیستمی که ما آوردیم اینجا به نام سازه‌های پیش‌سازده در واقع بتونی هستن. دیوارها از ورق‌های بتن خیلی کیفیت بالا داره، الیاف نانو هستن. وسط این دوتا ورق یولونیت با دانسیته 16 هست. این دیوارها کاملا عایق حرارتی، عایق رطوبتی و عایق صدا هستن و در این حال که خیلی محکمن، خیلی هم سبکن. سازه های استراکچر این ساختمان ها از ورق های گالوانیزه در اشکال و ابعاد خاصی طراحی میشه و به سرعت نصب و تکمیل میشه. این سازه های ساختمانی در عرض یک ماه آماده برای نشیمن هستند. مقاوم در مقابل زلزله تا 8 ریشتر هستن و آتش نمیگیرن، شعله ور نمیشه، دیوارها چون بتونی هستن و مقاوم هستن، همونطور که عرض کردم خدمتتون. در نتیجه سیستم کاملا عایق هست و میزان مصرف سوخت در این سیستم ها نسبت به سیستم های سنتی معمول که الان هست 1/9 هست، یعنی به شدت میزان مصرف سوخت میاد پایین و در این حال که مقاوم هست سازه خیلی سبک و در واقع راحته و خدای نکرده که زلزله هم پیش بیاد اصولا خراب نمیشه، اگر خدای نکرده هم خراب بشه هیچ تلفات انسانی بله. نداره.
بله بسیار عالی. چقدر میتونه زمینه اشتغال رو فراهم بکنه؟
اگه خراب باشه به صورت فراگیر باشه، خصوصا در روستاها برای ساخت خانه‌های روستایی، برای ساخت خانه‌های باقی و ویلایی، برای ساخت درمانگاه‌ها و مراکز آموزشی روستایی بسیار مفیده، میتونه سطح اشتغال خیلی خوبی داشته باشه، همزمان با مصرف پایین سوخت، همزمان با افزایش مقاومت سازه ها در مقابل زلزله و سرعت عمل و هزینه پایین، چون این هر متر مربع این ساختمان حدود 700,000 تومان تمام کار با سیم کشی و لوله کشی و نقاشی و در و پنجره کامل تموم میشه و در نتیجه مقرون به صرفه هم هستش.
بله بسیار عالی. این کار شما چقدر میتونه مؤثر باشه در این زمینه و چه کمکی میتونه داشته باشه به اقتصاد کشورم؟
اصلا خدمتون، اصولا ما در ارکان اقتصاد مقاومتی چند تا هدف داریم. درسته یکی از هدفهای ما تکیه بر منابع داخلی هست، ولی یکی دیگه از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی افزایش در واقع بهره‌وری تولید هست، انتقال دانش و تکنولوژی روز به کشور هست. از اون طرف هم در این سازه‌ها همونطور که عرض کردم کاهش میزان مصرف سوخت هست که خیلی در ایران بالاست. ما 9 برابر اروپا و آمریکا مصرف سوخت داریم. این خیلی خیلی مضر برای کشور. شما وقتی از این سازه جدید که در اروپا و امریکا استفاده میکنن، عایق‌های حرارتی خاص دارن، سبکن، شما تلفات انسانی ندارید، کاهش میزان مصرف سوخت دارید، سرعت عمل در ساخت رو دارید. وقتی یک ماه در از یک ماه شما یه ساختمون رو تحویل میدید و طرف میشینه توش، کلی هزینه ها میاد پایین، میزان به قول اشتغالزایی افزایش پیدا میکنه و در واقع ارکان اقتصاد مقاومتی همونطور که رهبر عزیزمون گفتن به راحتی و با سرعت انجام میشه.
بارزوی موفقیت برای شما. خیلی ممنون. خدا حافظ.
لطف کردید. قربان شما. متشکرم.
با جهش تولید بخشی از مشکل اشتغال در کشور حل می شود، زیرا با جهش تولید و تقویت عرضه کالاهای داخلی به بازار به طور طبیعی به نیروی کار بیشتری نیاز بوده و افراد بیشتری هم مشغول کار می شن و اینطوری از مشکل بیکاری نجات پیدا می کنند. این موضوع برای کشور عزیزمان ایران با توجه به داشتن ظرفیت‌های لازم در داخل جهت جهش تولید و تقویت کالاهای ایرانی از یک سو و آمار سرسام آور بیکاری از سوی دیگر اهمیت مضاعف دارد. در این راستا مقام معظم رهبری می‌فرمایند اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدهیم، اشتغال هم به وجود می آید و مشکل بیکاری که یکی از مصیبت‌های امروز کشور ما بیکاری جوانان است و نرخ بیکاری بالاست برطرف خواهد شد و یا کاهش پیدا خواهد کرد. دوستان عزیز، به پایان برنامه ایران 626 رسیدیم. برنامه‌ای که در راستای تحقق شعار امسال یعنی جهش تولید تهیه و پخش شد. به اتفاق تمامی همکارانم از همراهی صمیمانه شما بسیار سپاسگزاری می‌کنم. در پناه ایزد منان سالم و تندرست باشید. تا سلامی دیگر، بدرود.
İçtiyiz, şerarət rişəsin biçtiyiz Kurandan hər nəyi seçtiyiz Sizə layiqdir ey millət Belə şöhrət, belə şöhrət
رادیو 24 ساعته اقتصاد پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی اقتصاد. به برنامه امشب رهیافت خوش اومدید. برنامه امشب رهیافت از شبکه رادیویی اقتصاد اختصاص داره به بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی اقتصادی که تلاش می‌کنیم در فرصت پیش رو در برنامه امشب ابعاد مختلف اون رو بررسی کنیم. خب راجع به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد در سال‌های گذشته. در بند 12 این سیاست‌ها اومده که افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای. به همین بهانه امشب در رهیافت از دیپلماسی اقتصادی و تجارت منطقه‌ای به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم. خب اولین مهمان برنامه امشب رهیافت آقای دکتر زادبوم هستن، رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر اگر موافق باشید به اتفاق جناب عالی و عزیزان شنونده یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با جناب عالی آغاز
کنیم. بله بفرمایید.
بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی. با 15 کشور همسایه ای غیر از کشورهای دیگر دوردست که میتوانه کالای ایرانی رو مصرف بکنه، با 15 کشور همسایه هستیم، میتوانیم از این همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی رو صادر کنیم. اگر ما بتوانیم 20% از تولیدات کشورهای همسایه خودمون رو، فقط همسایه، بتوانیم متعهد بشیم مجموع این مصرف اونها رو 20% رو ما بتوانیم، اون تعداد شغل یک عدد خیلی بالا تیرش در ایجاد اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملی بسیار زیاد خواهد بود.
خب بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدیم در خصوص اقتصاد مقاومتی. آقای دکتر زادبوم، در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در واقع اشاره شد به 15 کشور همسایه که ما ظرفیت‌های توسعه روابط تجاری رو باهاشون داریم، ولی آمارهایی که الان داریم تقریبا نشون میده که سهم ما از بازار 1100 میلیارد دلاری همسایگان فقط 0.2% هست. بفرمایید که چرا اون عدد و رقم‌هایی که انتظار میره با توجه به ظرفیت‌های خوب اقتصادی در کشور و به حال فضاهایی که ما میتونیم سهم بازار خودمون رو در سطح حداقل کشورهای همسایه ارتقا بدیم، اون عدد رقم ها خیلی مورد اقبال نیست، خیلی چشم نواز نیست؟
بله. و خب اولا اینکه سال روز این ابلاغیه در واقع بسیار مؤثر در اقتصاد ایران در شرایط سخت امروز رو من به ملت شریف ایران تبریک میگم. شاید در سال 92 که رهبر معظم انقلاب این در واقع بیانیه رو ابلاغ فرمودن، خیلی ها راجع به سیاست های کلی که ابلاغ شد بحثای زیادی کردن، ولی هرچی اومدیم جلو و شرایط بین المللی دیدیم، دیدیم چقدر این سیاست ها متناسب هست با شرایطی که ما داریم و باید حتما بهش توجهمون بیشتر و بیشتر بشه. و امروز بعد از چند سال می‌بینیم که چقدر اینها لازم بود در همون زمان ابلاغ بشه. در توی همین سیاست‌های کلی که جناب عالی هم به بند 12 اشاره فرمودید و البته باز بند قبلش هم مربوطه به در واقع شاید بند 10ش هم اگه ملاحظه بفرمایید مربوطه به حمایت همه جانبه از صادرات کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا هست. اگه این دوتا رو در کنار هم تلفیق بکنین